کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولي عصر امام زمان ارواحنا فداه، صلواتی محمدی عنایت کنید. اون همراهی و معیتی که ما نسبت به امام از خدا تقاضا میکنیم که خدایا من در دنیا و آخرت با امام باشم، بر اساس اون چه که شب گذشته عرض کردیم دو جور همراهی متصوره. خوب به این مطلب عنایت کنید. گاهی معیت با امام و همراهی با امام از نوع حضوریه، معیت حضوری. یعنی چی؟ دیشب اشاره کردم کسانی که امام رو میبینند با امام هم کلام میشن، هم نفس میشن، هم نشین و هم سخن میشن، اما دلشون در گروه امام نیست، اعتقاد به امام ندارند، باور به امام ندارند. شما از این نمونه ها در تاریخ فراوان پیدا میکنید. طرف سالها نفس به نفس امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، یک سر سوزن اعتقاد و باور در وجودش نسبت به امام نیست. حسن بصری و میدانید سالها با امیرالمؤمنین بودن، امیرالمؤمنین رو دیدند، داشت وضو میگرفت، خیلی آب میریخ، وسواس داشت، ای میشست دوباره آب میریخت، دوباره میشست. امیرالمؤمنین علیه السلام بهش رسیدن فرمودن چقدر آب میریزی؟ این اسرافه. امام به آدم امر به معروف میکنه، اصلا امام نه، یه آدم به امام به آدم امر به معروف میکنه. برگشت به امیرالمؤمنین جسارت کرد، گفت این آب ریختن ها اسراف نیست، اسراف خونایی بود که تو جمل و صفین و نهروان ریختی. این بهره ای از این همنشینی با امام ظاهرا نبرده، هیچی بهره نبرده. یه قسم مهم معیت که عنایت کنید، بحث ما اصلا راجع به این نوع معیته. اونی که ما از خدا میخواییم اینه، و الا دیدن امام بدون بهره بردن از امام چه فایده داره؟ نه از او کیفیتی حاصل نهال. ما اینجور معیت رو از خدا طلب میکنیم، اینجور هم نشینی با امام و همراهی با امام رو میخواییم. شاید فرد امام رو نبینه، شاید هم ببینه. شاید فرد هم نشین و جلیس امام نباشه، شاید هم باشه. اما بودن یا نبودن با امام به این شکل مهم نیست، مهم این است که ای از عمق وجود به امام عقیده داره. اگر معیت قلبی نباشه، اگر شما هزار سال هم نشین امام باشید، هیچ سر سوزنی به شما فایده نمی‌رسونه. من یه مثال بزنم، خیلی مثال من دوست دارم. ما یک شخصیت تاریخی داریم به نام علی ابن یقطین، شیعه امام کاظم چندین داستان مختلف داره، اسمش رو شاید به این بهانه ها شنیده باشید. در عین اینکه شیعه موسی بن جعفر علیه السلام وزیر دربار هارون هم هست. این چطور ممکنه که یک کسی دلداده امام معصوم باشه، وزیر ظالمین باشه، تو دربار ظلمه باشه؟ دلیلش هم خیلی روشنه. امام علیه السلام بهش فرمودن برو توی دربار، اما تا میتونی گره از کار شیعیان ما باز کن، برو که خدمت به شیعیان ما کرده باشی. خیلی آقا خاطر این علی ابن یقطین برای امام کاظم عزیز بود. یه وقتی هارون یه خلعتی، یک لباسی رو هدیه داد به علی ابن یقطین، علی ابن یقطین این لباس رو فرستاد هدیه کرد به موسی بن جعفر علیه السلام. بعد از مدتی موسی بن جعفر علیه السلام لباس رو براش پس فرستادن، فرمودن این لباس پیشت باشه، احتیاجت میشه، از امروز هم به سبک مخالفین ما عمل کن. یعنی مثلا طبق فتاوای شیعه و طبق نظر شیعه وضو گرفتن چجوریه، طبق نظر اهل سنت چجوریه، طبق نظر اونا عمل کن. مسح نمیخواد بکشی، دستو نمیخواد از بالا به پایین بشوری، هم تو بشور، پاتو مسح نکن، پاتو بشور. از امروز به جای این که به سبک ما اهل بیت و به سبک پیغمبر و اون که خدا خواسته نماز بخونی، به سبک اهل سنت، مثلا به سبک مخالفین ما نماز بخون. دست میبندن ببند، بسم الله نمیگن، نگو، آمین میگن، بگو، همین سبکی که معروف. چرا امام کاظم این کارو میکنی؟ تو شما داری شرع و زیر پا میذاری ظاهرا، میگم اولا من امامم، صاحب شریعت منم، عمل تو باید اونی باشه که من میگم. و ثانیاً انقدر این علی ابن یقطین برای من عزیزه که من میبینم توطئه ای در راهه، باید خب آمادش کنم برای اون روزی که خطر تهدیدش میکنه. گذشت. علی ابن یقطین با یکی از غلاماش اختلاف پیدا کرد، این غلام به قول خودمون برای اینکه زیرا به علی ابن یقطین رو بزنه، رفت پیش هارون گفت این شیعه از خمس میده، به موسی ابن جعفر هم میده، اخیراً هم لباسی که شما بهش هدیه دادید رو فرستاده پیش موسی ابن جعفر. و خیلی برای هارون سخت بود، این آقا وزیر ماست، حملشین ماست، بعد در خدمت موسی بن جعفر باشه، اصلا قابل تحمل نیست، گناه نابخشودنیه. دستور داد چند تا جاسوس زیر نظر بگیرن ببینن این چیزی که غلام گفته راسته یا نه. جاسوس ها رفتن اومدن گفتن آقا تو جایی که دیگه هیچ کس نبود که بخواد تقیه مثلا بکنه، ما نگاه کردیم مثل خود ما وضو بگیره، مثل خود ما نماز بخونه، همه چیش مثل خود ماست، و هر کی گفته که این شیعه موسی بن جعفر دروغ گفته. هارون باز دلش آروم نشد، گفت بالاخره یه نشونه دیگه بود، یه لباس ما به این دادیم، میگن داده به موسی بن جعفر. علی ابن یقطین رو خواست، گفت اون لباسی که ما به تو هدیه دادیم کجاست؟ گفت تو خونه است. گفت به من خبر دادن تو فرستادی برای موسی بن جعفر، غلامه اونجا بود، گفت برو تو خونه، برو فلان جا، اونجایی که مثلا یه بغچه است، بغچه رو باز کن، لباس اهدای خلیفه اونجاست، لباسو بردار و بیار. خب علی ابن یقطین خیلی برای امام عزیزه که امام اینطوری قوانین رو به هم بریزه که جان این رو حفظ کنه. میگه من با موسی بن جعفر علیه السلام تو حج بودم، خدا شاهد این آرزوی ما باید باشه اینی که بخوام عرض کنم. میگه نگاه کردم موسی بن جعفر در حرم هر کجایی که حالی برای دعا بود یا مکانی که مکان استجابت دعا بود، نگاه کردم، بعضی گفتن در بیش از 70 موضع، یعنی فرض بفرمایید تو سعی صفا و مروه، تو طواف خانه خدا، تو نماز، تو 70 جا دیدم موسی بن جعفر امام معصوم، حجت خدا، کسی که زمین و آسمان به فرمان او اداره میشه، کسی که ملائکه ریزخار سفره او هستن، دستشو بلند میکنه میگه اللهم فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یقطین، برای علی ابن یقطین دعا میکنه که اگه یه دونه از این دعاها رو امام زمان برا ما بکنه، برا دنیا و آخرتمون بس. شناختید علی ابن یقطین رو؟ حالا داستانش رو بشنوید. میگه من آمدم حج، بعد از حج آمدم مدینه به شوق زیارت موسی بن جعفر. آمدم در خانه موسی بن جعفر با یه اشتیاقی، خب مثلا من از بغداد آمدم به حج، حالا از حج بار سفر بستم به مدینه، فقط به انگیزه دیدن و زیارت امامم، امامی که من دوستش دارم، او هم من رو دوست داره. آمدم در خانه، کی علی ابن یقطین؟ موسی بن جعفر میگن برو، وقت ندارم. میگه منم ناراحتم و گفتم خب لابد مثلا مشکل پیش آمده، برگشتم فردا مراجعه کردم کیه؟ علی ابن یقطین، موسی ابن جعفر وقت ندارن، برو بعدن بیا. بار سوم آمده بهم برخورد که ها اصلا شیعه شما نه، مرید شما نه، محب شما نه، وزیر دربار اومده. شما هی میگی نه برو نه برو، دست رد به سینش میزنی. خیلی بهم برخورده بود، اصرار کردم که آه هر جوری هست من امروز باید موسی بن جعفر ببینم. در باز شد، موسی بن جعفر آمدن. من توقع داشتم الان آقا منو میبینن آغوش باز کنن، گرم تحویلم میگیرم، دیدم حضرت همیتون مثلا غضبناک با ناراحتی، معلومه که دل خوشی از من ظاهرا نداره. گفتن بله. گفتم آقا من برای زیارت شما اومده، چه برخوردیه؟ فرمودن ما با تو وعده‌ای داشتیم، تو به ما پیمانی بسته بودی، قول داده بودی که گره از کار شیعیان ما باز کنی. فلان شیعه ما در بغداد به تو مراجعه کرد، گرفتار بود، تو میتونستی کارش راه بیاندازی اما ننداختی. دلیل این بیتوجهی من به تو، دلیل این که سه روز آمدی و برت گردوندم و راهت ندادم فقط همین بود. چرا به شیعه ما بیتوجهی کردی؟ گفتم آقا ببخشید، خب حالا چه خاکی به سرم بکنم؟ اینی که تو منو نخوای خیلی بده. آقا فرمودن یه را بیشتر نداره، چون دوست دارم این را میذارم جلو پات. نیمه شب میری بقی، یک مرکبی در بقی منتظره، سوار میشی، به امر من به اعجاز خدا تو رو شبانه میرسونه به بغداد، میرسونده در خونه همون پیرمرده، میری ازش حلالیت میخوای و برمیگردی، والا دیگه طرف خانه منه. این چقدر سخت میشه یه آدمی یه دفعه بعد از سالها هم نشینیه با امام، امام بهش بگه برو دیگه دوستت ندارم، دیگه نمیخوام طرف من پیدات بشه. میگه من نیمه شب آمدم، اما مثل علی ابن یقطینی قدر همراهی با امام رو میدانه. میگه آمدم دیدم بله شطوری هست، سوار شدم، به چشم به هم زدنی دیدم تو کوچه پس کوچه های بغدادم دم در یک خانه ایستاد، فهمیدم این خانه خانه همون شیعه ایست که من بهش ظلم کردم، ناخواستم ظلم کردم. نیمه شب در زدم، زنش از تو گفت کیه؟ گفتم مثلا علی ابن یقطین وزیر دربار. گفت برو خدا روزت هجایتی که بده. نصف شب در خونه ما وزیر، قسم خوردم گفتم به خدا من وزیرم، من علی ابن یقطینم، آمدم با آقاتون کار دارم، با تو کار ندارم، بگو بیاد دم در. میگه نیمه شب دیدم این پیرمرد آمد دم در، تا منو دید ترسید، فکر کرد مثلا من آمدم برای چی باید یه وزیر نصف شب باشه بیاد در خونه آدم، لابد آدم کار خطایی کرده که اومده سراغش. گفتم نه ترس، من یه کار بیشتر باید ندارم. چی آقا؟ گرفتاری چی بود که به من مراجعه کردی من نتونستم حلش کنم؟ گفت فلان گرفته. گفت بیار همین الان بنویسم انجام بشه. گفت چی شده تو مثلا خواب نما شدی آخه این وقت شب؟ گفت حرف نزن، به خاطر بیتوجهی که به تو کردم آقام به من بیتوجهی کرده. سریع بیا میخوام کارتو را بندازم برم. آورد و مثلا حالا امضایی میخواست، نوشتهی میخواست، دستخطی میخواست، پولی میخواست، کارشو را انداخت. خوب دقت کنید رفقا، کسی ارزش معیت امام رو شنیده باشه، فهمیده باشه، به راحتی از دستش نمیده. علی ابن یقطین یه اشتباه کرده، تا اونش چی شده؟ اینی که امام بهش میگه برو. برای اینکه بتونه جبران کنه ببینید چی کار کرد، رو کرد به این پیرمرده گفت یه خواسته ای ازت دارم، حق نداری نبگی، هر چی من میگم باید بگی چشم، و هر چی شما بگید چشم. گفت من میشینم رو زمین، صورتم رو میذارم رو خاک، تو کف پای خاکی تو میذاری رو صورت من، میخوان محاسنم به خاک پای تو خاکی بشه. آقا من همچی کاری نمیکنم. گفت باید این کارو بکنی، من میخوام برم پیش موسی بن جعفر بگم آقا حلالیت گرفتم، اینم نشونش. و میگه برگشتم آمدم مدینه، به در خانه امام کاظم که رسیدم دیدم حضرت دم در ایستادن، تا من دیدن آغوششون رو باز کردن، فرمودن علی ابن یقطین کجا بودی؟ دلمون برات تنگ شده. دنبال این باشیم امام زمان رو تو قلب خودمون ساکن کنیم تا بتوانیم تو قلب امام زمان ساکن بشیم. و الا این همه آدم امام دیدن، خب چی شد؟ شما پیغمبر دیده و امام دیده تر از زبیر مثلا سراغ دارید در تاریخ؟ چقدر با امیرالمومنین بود؟ میگه یه روزی نشسته بودم پیش پیغمبر، خود زبیر میگه امیرالمومنین علیه السلام وارد شدن، تا چشم من به علی افتاد ناخواسته لبخند رو لبانم نشست. پیغمبر به من فرمودن زبیر تو علی رو خیلی دوست داری؟ گفتم آقا از عمق وجود دوستش دارم. فرمود یه روزی میرسه شمشیر میکشه تو صورت علی. بعضیا من قبول ندارم اما بعضیا گفتن هفت نفری که اون نیمه شب بر جنازه فاطمه زهرا نماز خوندن یکیش همین زبیر بود. تو کوچه بنی هاشم تنها کسی که شمشیر کشید همین زبیر بوده، کسی که صبر کرد امیرالمومنین بیعت کند بعد بیعت بکنه همین زبیر بود، کسی که تو شورای شش نفره خلیفه دوم به نفع امیرالمومنین ایستادگی کرد همین زبیر بوده، اولین کسی که بیعت با علی ابن ابی طالب شکست و 10,000 سپاه علیه علی تجهیز کردم همین زبیر بود، تا آخرم کوتاه نیومد. امیرالمومنین فرمودن بهش این سپاهاتو جمع کردی مگر خاطره پیغمبر رو فراموش کردی؟ یه دفعه گفت یادم رفته بود، الان شما یادم انداختی. حضرت فرمود خب من که الان یادت انداختم، بیا برو وسط جنگ، نمیخوام به نفع من شمشیر بزنی، یه سخنرانی بکن بگو آه من اشتباه کردم تا ببخشمت. یه نگاهی کرد گفت النار ولل آر یا امیرالمومنین، آقا اینجوری بکنم که آبروم میره، میرم جهنم و میره جهنم. مگه کم جنایت و جسارت و گناهیست شمشیر کشیدن به صورت ولی خدا؟ تاریخ گواهی میده اگر کسی قلبش در گرو امام نباشه بودنش با امام بهش فایده ای نمیرسونه. آن شما تو روزه قمر بنی هاشم شنیدید وقتی امام حسین آمد بالا سر قمر بنی هاشم چی فرمود؟ الان انکسر زهری و ارباب مقاتل نوشتن بان الانکسار فی وجه الحسین، چهره ابی عبدالله شکست. و میدانید غم قمر بنی هاشم برای سید الشهدا غم سنگینی بود، چون ابوالفضل اون کسی است که وقتی میخواست بره به میدان سید الشهدا رکاب براش گرفتن فرمودن ارکب به نفسی انت، شوخی نیست امام معصوم به یک نفر غیر معصوم بگه فدات بشم. اما قمر بنی هاشم این تاج رو بر سر داره که سید الشهدا بهش فرمود فدات بشم. برا عباس اگر چهره حسین بشکنه عجیب نیست، اما دو جای دیگه هم نقل شده این جمله که بان الانکسار فی وجه الحسین. یکیشو من دو سه شب قبل عرض کردم، زمانی که حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید. خب حبیبم دلداده ی ابی عبدالله بود. میدونید بعضی از کتب نوشتن حبیب در عمرش دو بار فدای سید الشهدا شد، یک بار در کربلا بود، یک بار دیگه هم زمانی که تقریبا هم سن و سال ابی عبدالله بود تو دوران کودکی به شوق دیدن ابی عبدالله آمد رفت رو پشت بام، از پشت بام افتاد از دنیا رفت، به اعجاز پیغمبر به دنیا برگشت. بعضی از کتب اینو نقل کردن. حبیبی که وقتی از دنیا رفت امام حسین بالا سرش گریه کردن، فرمودن لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیله واحده، تو آدم برجسته ای هستی که شب یک ختم قرآن می‌خوندی. برا حبیبم عجیب نیست بان الانکسار فی وجه حسین، خب بالاخره میخواستش امام حسین حبیب رو. یه جای سوم داریم اینو دقت کنید، میگه شب عاشورا هنو 1,000 نفر بعضی از مقاتل نوشتن تو خیمه امام حسین بودن، هنو حسین غریب نشده بود، کارش به 70 و 80 نفر نرسیده بود. امام حسین فرمود تاریکی شب استفاده کنید برید، همه رفتن. میگه بان الانکسار فی وجه حسین. آقا امام حسین که از تنهایی که نمی ترسید که، از قربتش که ناراحت نبود که، از کشته شدنش که ناراحت نبود، این وعده بود بین او و خدا. ابی عبدالله اومد کربلا با علم به این که کشته می شود در این کربلا، آمد کربلا با علم به این که بچه هاش کشته می شن، اصحابش کشته می شن تو کربلا،
ببینید دیگه روز دومی که رسیدن کربلا فرمود این سرزمین جایی است که خون مردای ما رو می‌ریزن، این سرزمین جایی است که بچه‌های ما رو ذبح می‌کنن. چرا چهره حسین شکست؟ من سوالم اینه. از این که من تنها موندم چهرم شکست؟ نه. از اینی که وای بالاخره هزار تا هم در برابر 30,000 تا نهایت کارشون به کشتن میرسید، این نبود که بگیم اگر اون هزار تا میموندن امام حسین زنده میماند. بالاخره اون طرف 30,000 تا بودن، این طرف 1,000 تا بودن. امام حسین به یه دلیل، من تصورم اینه، به یک دلیل چهرش شکست. میگه نگاه کن اینا خیلی هاشون از مکه با من اومدن، بعضی هاشون از مدینه با من اومدن، یعنی طرف 3-4 ماه دنبال منه، تو این 3-4 ماه به این اندازه هم بهره نبرد از هم نشینی با من، بدبخت شد. ضحاک ابن عبدالله مشرقی راوی نماز ظهر امام حسینه، نماز ظهر عاشورا که امام حسین فرمود مهلت بدید نماز بخوانم، تو سپاه امام حسین بود، از معدود کسایی که از اول سفر ابی عبدالله با ابی عبدالله آمده، یعنی مثل حبیب و اینا تو کربلا خودشون رسوندن به امام حسین، مثل وهب و دیگران تو مسیر خودشون رسوندن به امام حسین. ضحاک ابن عبدالله از مکه، روزی که امام حسین میخواست از مکه بیاد بیرون، فرمود هر کی آماده از فدای ما بشه و اما من کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا، هر کی آماده قربونی شدن برای ماست بیاد بریم. دنبال آقا را افتاد اومد، تو مسیر بوده، دو سه تا روایات مسیر مال این آدمه، تا شب عاشورا که اهل من العسل و تا شب عاشورایی که رجز عباس و زهیر و بریر تنین انداز شد در کربلا هم بوده، صبح عاشورا هم بوده، دیده یکی یکی اصحاب رفتن و برگشتن، دیده یکی یکی نماز ظهر رو بوده، روایت کرده امام حسین مهلت خواست برای اینکه نماز بخونه، حبیب ابن مظاهر بعد از نماز شهید شد، راوی ضحاک ابن عبدالله مشرقی. ببین تا کجا با امام بوده. بعد از شهادت حبیب آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، گفت آقا من از مکه که اومدم راستش بخوای فکر کردم شما دارید میرید کوفه و قصدتونم حکومته، الان نگاه میکنم میبینم اینجا کربلاست، کوفه نیست، حکومتی هم در کار نیست، هر کی میره کشته میشه. آقا فرمودن خب حالا منظور به قول ما، گفت اگه اجازه بدین ما بریم دیگه، ما به یه قصد دیگه ای اومده بودیم. آمیشه برم، حضرت فرمودن میخوای بری برو من کاریت ندارم، اما میبینی چند تا ضربه شمشیر تا بهشت و رضوان الهی فاصله داری. به قول ما هم دیدید از این آقا ما هنوز جوونیم زوده برای بهشت رفتن. آقا فرمودن میتونی بری؟ گفت بله آقا میتونم برم. خب تو نمیخوای من چیکارت کنم؟ خب برو. آقا یه چیزی در حدود 100-120 روز هم نفس امام حسین بوده، 2000 بهره نبرد از این هم نشینی با امام. کسی میگفت خیلی اینم قشنگه، میگفت من روایات زیارت سید الشهدا رو که میخوندم برام این سوال پیش اومد که خواهی کسی بره زیارت سید الشهدا، این همه ثواب، این همه بهره، این همه فایده، پس چرا بعد از اینکه از زیارت برمیگرده دوباره میشه همون آدم قبلی؟ طرف میره زیارت سید الشهدا، خودشو مقید میکنه به نماز اول وقت مثلا جماعت در حرم، برمیگرده نمازم یادش میره بخونه. ها ایشالله که یادش میره. یعنی میگه خیلی برام سوال بود، پس چی میشه؟ پس ما چرا بهره نمیبریم از زیارت سید الشهدا؟ چرا تو اون یه هفته‌ای که کربلاییم خوبیم، برکه میگردیم میشیم همون آدم؟ خیلی سوال مهمی بود برام. میگه یه شب در عالم رویا دیدم دسته دسته زائر دارن میرن حرم سید الشهدا، رو سراشون یه کاسه هایی هست، بعضی ها کوچیکتره بعضی ها بزرگتره، باران رحمت سید الشهدا هم داره میباره، این کاسه ها بعضی ها کوچیک زودتر پر بشه، بعضی ها بزرگ دیرتر پر بشه. دیدم رحمت سید الشهدا نازله، همم جمع میکنن، نگاه کردم دیدم کاسه ها سوراخه، وقتی میان بیرون یهو شروع میکنه از زیرش ریختن. میشینیم با امام بهره ای نمیبریم. اگر معیت قلبی نباشد هیچ بهره ای انسان نمیبره، هیچ چی گیرش نمیاد. من یه روایت بخونم شما ببینید من بی خود تأکید میکنم رو معیت قلبی یا نه. پیغمبر نشسته بودن، اصحابشون هم دورشون نشسته بودن. پیغمبر فرمودن مرحبا به اخوانی، خوش به حال برادرانم، خوش آمد به برادرانم. اصحاب گفتن یا رسول الله ما رو میفرمایید؟ پیغمبر فرمود نه، شما اصحاب منید، من میگم مرحبا به اخوانی، به برادرانم. گفتن یا رسول الله ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمود نه، شما اصحاب منید. برادر من خیلی فاصله داره با شما. گفتن یا رسول الله برادران شما کیان که شما میگی ما جزو برادرانت نیستیم؟ فرمود کسانی که دوتا ویژگی دارن، دوتاش هم یکیه. یک، یؤمنون به سواد علی البیاض و آمنو بی ولم یرونی. اونایی که به من ایمان می آورند در حالی که منو ندیدند. آه چجوری به شما ایمان میارن؟ فرمود یؤمنون به سواد علی البیاض، سیاهی بر سفیدی. بنوشت روایت میخونه به من ایمان میاره، جوری ایمان میاره که شماهایی که منو دیدید اونجوری به من ایمان نیاوردید. یعنی همیشه برای سعادتمند شدن لازم نیست انسان هم نشین امام باشه. گاهی هم نشینی امام آدم بدبختر میکنه، بیچاره‌تر میکنه. کی؟ اون موقعی که آدم اعتقاد به امام نداشته باشه. و الا خیلی ها امام دیدن. اگر این جمله رو گوش بدید، روی این خیلی کار دارم، اگر همراهی قلبی با امام نباشد، بالاترین فیض عالم هم که نصیب آدم بشه هیچی ارزش نداره. شما بشو عارفترین عرفا، زاهدترین زهاد، با تقواترین اتقیا، عابدترین عبادت کنندگان خدا. ربی ابن حسین، ابی خواجه ربی، تاریخش رو دیدید؟ از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده، جز کسایی که عمر طولانی هم داشته. در جنگ صفین اومد پیش امیرالمومنین، قبل از جنگ صفین هم با امیرالمومنین بود. به امیرالمومنین علیه السلام اعتراض کرد، گفت من فکر کردم ما به جنگ کفار داریم میریم، اما الان نگاه میکنم طرف مقابلمون هم نماز میخونه، هم قرآن میخونه، هم عبادت میکنه، من با مسلمون نمیتونم به جنگم. اگه محبتی کنید منو بفرستید مرزهایی که با کفار داریم، من سر مرز با کفار خدمت کنم، من برام با کفار به جنگم. حضرت فرمودن خب ما که حالا فعلا جنگ ما اینه، اما فعلا که نه با روم جنگ داریم نه با فعلا اینجا میدون جنگ ماست. گفت من نمیتونم به جنگ. شما میخواید بجنگید بجنگید. ول کرد امیرالمومنین، آمد همین سمت خراسان. سالها به عبادت نشست. خوب گوش بدید. سالها به عبادت نشست. تا جایی که در کتب معتبر اهل سنت اسمش با 7 نفر دیگه به عنوان زهاد سمانی آمده. یعنی آدمایی که این 8 نفری که از دنیا بریدن چسبیدن به آخرت. یه روزی نشسته بود داشت عبادت میکرد. ببینید شما کار به کجا میرسه. دید صدای شیون و گریه میاد. آمد بیرون. سوال کرد. گفت چرا گریه میکنید؟ از کجا میاید؟ گفتن ما از عراق میاییم. گفت چرا گریه میکنید؟ گفتن ما از کوفه خارج شدیم در حالی که دیدیم سر حسین ابن علی رو نیزه ها بود. ناخودآگاه به محض این که شنید امام حسین دیده، شنید امام حسین رو کشتن، یه آه کشید. نوشتن 30 سال استغفار میکرد. بهش میگفتن چرا استغفار میکنی؟ میگفت من یه بار برای غیر خدا آه کشیدم. شما شقیتر از این آدم سراغ دارید؟ بابا شمر و عمر سعد خدا لعنتشون کنه، اونا هم گریه کردن، تا آخر عمرشون هم نگفتن خدای به خاطر اون گریه ما رو ببخش. تو احوالات شمر نوشتن تا آخر عمرش گریه میکرد، میگه خدای منو ببخش، من آدم خوبی رو کشتم. یعنی میفهمید چه غلطی کرده؟ این همینقدرم نمیفهمه که 30 سال استغفار میکند چرا من برای قتل حسین آه کشیدم. حالا تو را اسمتو بزنن بر تارک جهان به عنوان عابدترین عبده خدا، چه دردی بخوره؟ امام حسین که داشتن از مکه بیرون می آمدن، یکی از کسانی که آمد به حضرت پیشنهاد کرد که آقا نرید، عبدالله ابن عمر بود. به حضرت گفت آقا نرید. آدم سالمی نبوده، اگه شد شبای دیگه اشاره میکنم مشکلش چی بوده. هی گفت آقا نرید، آقا نرید، امام حسین جواب شدن، دوباره گفت آقا نرید، حضرت جواب شدن، دوباره گفت حضرت فرمود راهیه که من باید برم، چرا با من شونه بزنید؟ شما هم میخواید بیاید دنبال من، نمیخواید چیکار به من دارید، بذارید من برم. حضرت که اومدن حرکت کنن صدای زد، گفت آقا یا ابا عبدالله من یه خواهش از شما دارم. چیه خواهشت؟ اشکد اکشف لی عن الموضع الذی کان رسول الله یقبله منک. آقا من دیدم پیغمبر سینه شما رو میبوسید، اگه میشه لباستو کنار بذار من سینه شما رو ببوسم. خب حالا سینه امام حسین هم بوسیدی، بعدش دلت با امام نیست، خب چی گیرت اومد؟ هیچ. ساربان هم تا آخر عمرش انگشتر امام حسین دست بکت نماز بخون. وقتی دلت با امام نیست، والله برو نماز بخون، برو عبادت کن، برو امام حسین من نوکرتم. دلت کجاست؟ برای بهره بردن از معیت امام و همراهی با امام یه کارم بیشتر نباید کرد، دلت باید بشه خونه امام. دلت در نامه نوشت طرف، رفتم آقا گوش بدین تو رو به امام حسین، این بحثا تش نتیجه واسه ما داشته باشه. بله ما فهمیدیم معیت با امام خیلی خوبه، خب بعدش چی؟ نامه نوشت به امام صادق، یبن رسول الله کیف انا اندک. شما تصور کنید این نامه رو ماها به امام زمان نوشتیم که یبن رسول الله کیف انا اندک، آقا جایگاه ما پیش شما چیه؟ ما رو دوست داری یا نداری؟ دعامو میکنی یا نمیکنی؟ به یاد ما هستی یا به یاد ما نیستی؟ از خوشی ما خوش، از ناخوشی ما ناخوشی یا نه؟ امام صادق علیه السلام یه جواب بهش دادن، همون جوابی که امروز اگه ما نامه به امام زمان بنویسیم امام زمان به ما میدن. حضرت فرمودن انظر کیف انا اندک، میخوای بدونی جات پیش من چجوره، ببین جای من پیش تو چجوره. شده در موقعیت گناه یاد امام حسین بیفتی بگی به خاطر امام حسین چشمو میبندم، گوشمو میبندم، دهانمو میبندم؟ شده وسط گناه یاد امیرالمومنین بیفتم بگم آقا بی خیال گناه، به خاطر شما گناه میذارم کنم، یا گفتم یا علی برو تا تش؟ تا این دل خونه امام نشه، یعنی تا امام حضورش تو خونه ما، میری توی مغازه نوشته دوربین مخفی اینجا، دوربین مدار بسته اینجا هست، مثل آدمای خوب میریم، مثل آدمای خوب برمیگردیم. بابا امام زمان داره نگاهمون میکنه. الان باید با امام زمان ارتباطمون رو تقویت کنیم. من امشب اصرار دارم یه در خانه امام زمان دق الباب کنیم، دری بزنیم. آه تو دوره غیبت امام زمان اگه تونستیم دلمون رو با امام زمان صاف کنیم، روزی که امام زمان بیاد به درد امام زمان میخوریم. فرمودن تو دوره غیبت دو تا کار بکنید، خوب گوش بدید، ولایتتون رو نسبت به امام زمان علیه السلام تقویت کنید. رفقا روز و شب بر ما میگذره چند بار یاد امام زمان میکنیم؟ تو موقعیت گناه چقدر به یاد و فکر امام زمان علیه السلام هستیم، به خاطر حضرت بذاریم کنار؟ دومین کار روایت فرمود علمو اولادکم بغض عثمان، کینه دشمنای ما رو به بچه هاتون یاد بدید. چرا یبن رسول الله؟ فرمود اگه این دوتا ویژگی تو وجودتون نباشه، روزی که امام زمان بیاد در مقابل امام زمان میستید. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اگه قبل ظهور آماده شده باشی، روزی که امام زمان بیاد تسلیم امام زمان میشی. امام باقر علیه السلام فرمود، فرمود روزی که امام زمان ظهور میکند، از مکه میاد مدینه، اولین کاری خوب دقت کنید، من نمیخوام یه قصه ای گفته باشم و رفته باشم، با نتیجه این قصه ها کار دارم. اولین کاری که حضرت در مدینه میکند، دستور میده جنازه او دوتا رو از قبر بیرون بیاره، برای اینکه انتقام مادرشون فاطمه رو بگیره. خوب دقت کنید، مسلمان هم جمع میشن، خیلی از این مسلمانایی که اون روز جمع میشن کسایی هستند که تو دوره غیبت امام زمان خودشونو با امام زمان تکلیفشون رو روشن نکردن. خدا نکنه معجزه اون باشه. حضرت دستور میدن روایت امام باقره، یه درخت خشکیده هست، دستور میدن این دوتا جنازه، این دوتا پلید رو ببندن به اون درخت خشک، تا جنازه رو میبندن به درخت خشک، درخت تازه میشه میوه میده. همه برمیگردن میگن حق با این دوتا بود، وگرنه این معجزه بعید. چون دل آماده نیست، چون دل آماده نیست. در دوره غیبت تکلیف خود چون با امام زمان نتونسته روشن کنه، حالا اسیر شبهه میشه، کار شیطانه. حضرت اونجا میفرماد این کار شیطانه، کسی گوش به امام زمان نمیده میره. آقا اگه تو برای یاری امام زمان نیومده بودی، میگه الان دیگه تکلیفم عوض شد دیگه، من الان فهمیدم که اینام حقن. تو روز ظهور یعنی هزار تا معجزه تا قبل از این از امام زمان دیدن. بیاییم دلامونو با امام زمان صاف کنیم، ندیدیم هم ندیدیم. لذا ببینید فرمود کسی که منتظر امام زمان باشد، واقعا منتظر باشه و قبل از ظهور امام زمان بمیره، مثل کسی است که در خیمه پیغمبر شمشیر زده و جنگیده، یعنی ثواب همراهی با امام بهش میده. ندیده امامو اما انگار با امام بوده. خب ما حاضریم برای امام چیکار کنیم؟ من یه داستان بگم تکلیفمون روشنه، تا آخر دنیامون روشنه. سید ابن طاووس میگه داشتم تو حرم سامرا میرفتم حرم امام عسکری. خوب به این داستان عنایت کنید، شنیدید؟ رسیدم به اون دوراهی که یه راش میره حرم یه راش میره سرداب غیبت، دیدم از سرداب جایی که غیر از من کسی دیگه تو حرم نیست صدا گریه میاد. اپله ها سرداب پایین اومدم، پایین اومدم، پایین آمدم، رسیدم پایین، دیدم وجود نازنین امام زمان به پهنای صورت اشک میریزه. میگه خدایا شیعه های ما از گل ما آفریده شدن، خدایا یه وقتا اینا گناه میکنن به من مهدی ببخش. همراهی امام ولش کن، تا کی قرار ما دل از مهدی فاطمه بشکنیم؟ آقای ما انقدر غریب هست که ما هم غریب ترش نکنیم خودش بسشه. فرمود همیشه روایت، فرمود همیشه 30 نفر همراه امام زمان هستن. گفت چرا؟ فرمود به خاطر اینکه آقا مشرده. مشرد میدونید یعنی چی؟ یعنی آواره بیابوناست. یه عده‌ای باشن باهاشون انس بگیره از وحشت تنهایی در بیاد. بعد شما حساب کنید تو این تنهایی دوشنبه به دوشنبه، جمعه به جمعه، کارنامه عمل منم بذارن جلوش، هی نگاه کنه بگه آخه تو که گریه کنه ما بودی چرا؟ تو واسه چی؟ آه اصحاب امام حسین برای امام حسین، تو رو به قرآن این جلسات باید به اینجا برسه دیگه، اصحاب امام حسین برای امام حسین از همه چیشون گذشتن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، آقاش مرزای جعفری، ایشون میفرمودن جون آخرین چیزی بود که اصحاب برای امام حسین دادن. ما تا میگیم فداکاری، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که اصحاب جون دادن، جون آخریش بود. از زن و بچهشون گذشتن، از ثروت. فکر نکنید اصحاب امام حسین یه مش گدا و فقیر بودن، خیلی هاشون از اشراف و ثروتمندان بودن، مثل حبیب، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل بریر. از زن و بچه گذشتن، از مال و خونه و ثروت و باغ و هر چی که داشتن گذشتن، از آبروشون گذشتن. آبرو، چون معلوم نبود یزید حاکم بود، معلوم نبود که اینا فردا روزی آبرو دارن یا نه. یه وصله به اینا چسبونده بودن که اینا از دین خارج شدن، اینا جز خوارجن، اینا کافرن. خب این وصله ممکن بود تا عبد و در بهشون بچسبه، اگر اعجاز خداوند نبود ورق بر نمیگشت اینا آبرویی نداشتن. آخریش جون بود که ازش گذشتن. اما ببین چی جوری از جون گذشتن. امام حسین میخواد وایس نماز بخونه، شما به خدا چند تا از این یارا پیدا میکنیم الان تو خودمون؟ چند تا اون اینجوری این برای امام زمان؟ حضرت رو کردن به یکی دو تا از اصحاب، گفتن من میخوام نماز بخونم. میبینید اینا نمیذارن، میبینید تیر میزنه شمشیر میزنه. یه فکر چاره ای کنید. سعید ابن عبدالله گفت آقا تو وایسا با من، من خاک بر فرق من تمثیل من، خاک بر فرق من تمثیل من. دیدید مثلا، ببخشید از این مثال، نمیدونم مثال بهتری پیدا نکنم، دیدید مثلا توپ شوت میشه به طرف دروازه، دروازه‌بان چجوری شیرجه میزنه که این توپ رو بگیره؟ میگه اینا جلوی امام حسین وایستادن، نه اینجوری که حالا ما اینجا وای میسیم اگه تیر اینجا اومد به ما بخوره، اگه نیومدم که خب نیومده دیگه. میگه نه، نگاه میکرد ببینه تیر از کجا میاد، خودش رو در مسیر تیر قرار میداد که تیر به من بخوره، امام حسین نماز بخونه. نماز امام حسین تموم شد، اومدن بالا سرش، دیدن غرق در خون شده سعید ابن عبدالله حنفی. حالا هر کی باشه، من با این فکر میکنم من بودم چه جوری برخورد. امام حسین کیف کردی، چه یار با وفایی داری، دیدی آقا پریدم تیرا رو گرفتم نذاشتم تیرا بشو. اولین چیزی که گفت، تو امام حسین سرشو بغل کرد، چه شباز کرد، گفت اوفی تو یا ابا عبدالله، آقا وفا کردم، خوب بود، راضی شدی آقا. این معیت اونیه که باید از خدا بخوای. اصلا میگم جانم مرگ پیش تو چجوریه؟ بچه 13 ساله که قد نکشیدی، هنوز بزرگ نشدی، یا در راه تو باشه از عسل شیرین تر، برا تو باشه شیرینه. امروز پنجم بود، شب ششمه، امشب میزبان ما امام مجتبی علیه السلام. قاسم یتیم بود، امام حسن غریب بود. شما امشب با اشکاتون قرار هم یتیم نوازی کنید هم غریب نوازی کنید. گفت روزه خونه تو خواب دید حضرت زهرا رو، حضرت زهرا بهش گله کردن، گفتن چرا روزه پسرمو نمیخونی؟ گفت بیبی از اول شب محرم تا حالا دارم روزه پسرتو میخونم. فهمید نه، چرا روزه حسنمو نمیخونی؟ مگه حسن پسر من نیست؟ امشب میخوام برای امام حسن گریه کنیم، یتیم امام حسن قاسم. یه چیزی بگم اونایی که هنون نتونستن گریه کنن، من داشتم مقتل نگاه میکردم، نوشت روز پنجم 2000 نفر به سپاه عبیدالله پیوستن، انقدر طبل زدن، این دردونه های حسین، نازدونه های حسین قلباشون ریخت، چند تاشون قش کردن تو خیمه. حالا فهمیدی کربلا چه خبره؟ ببخشید اینجوری تعبیر میکنیم، ما باید این روزا یه جوری گریه کنیم صدای طبلا و شلوغکاری ها به گوش بچه های حسین نرسه. میخونن عزیزمون، هممون فیض میبریم. من یه جمله روزه بخوام بگم، یه نامه باباش براش نوشته بود، بسته بود به بازوش، این بچه زانو بغل گرفته بود، نامه رو که نشونش دادن بدو بدو اومد پیش عمو. روایت میگه گاهی لباس زیر پاش میرفت با صورت زمین میافتاد، اما انقدر اشتیاق داشت برا عمو فدا بشه، خودشو دوون دوون رسون، گفت عمو بیا دست خط از بابام برا تو بردم. تو نامه چی نوشته؟ یا ولدی یا قاسم، اوصی که انکه اذا رأیت عمک الحسین فی کربلا و قد احاطت به الاعدا لا تترک الجهاد. پسرم اگه بودی کربلا، دیدی دشمن عموتو محاصره کرده، مبادا از یاری عمود دست بکشی ها، حتی اگه عمو بهت گفت برو تو نرو. خب روزه من اینه نیست، میبخشن من روزه من اینا نیست. من سه شبه دارم میرم تو کوچه از زهرا و برمیگردم. فکر نکنید ما یا عزیزمون یه وقتی میریم در خونه از زهرا مسیر رو اشتباه رفتیم، نه به خدا مسیر روزه عاشورا از تو خونه از زهرا میگذره. از خودم نمیگم، گفت تیر زدن تو قلب ابی عبدالله، دیگه باید همه تون ناله بزنید. گفتم یتیم نوازی غریب نوازی امشب یادت نه، یادت بیاد الانی که تو زیر این چراغا نشستی گریه میکنی، تو بقیه چراغم روشن نیست. وقتی اگه تونستی ساکت چی ساکت چون گفت تیر و فشار داده بی عبدالله از پشت در آورد. باشه عاشورا برات میگم چرا، دست کشید به خونی که از قلبش داره میاد، خونا رو به محاسنش مالید، گفت اینجوری به دیدار جدم میرم، میگم اون دو نفر منو تو گودال قتلگاه انداختن. یعنی اگه تیر به قلب حسین زدن، ادامه میخی بود که به پهلوی مادرش فاطمه زد. نامه رو آورد گذاشت، باید داد بزنی صدا منو نشنوی، من دیگه روزه نمیخوام بخونم، امشب شب یتیم امام حسن بود، فضولی کردم دارم روزه بخونم. امام حسین نامه رو که دید قاسم رو بغل کرد، روایت میگه یک ساعت این عمو و برادرزاده تو بغل هم گریه کردن. دلیل گریهش رو میخوای برات میگم. آخه یه روزی این ابی عبدالله دید داداشش حسن اومد خونه، اما نه جواب سلام کسی رو داد نه با کسی هی رفتن بهش گفتن داداش قربونت بشم چی شد؟ صدیقه طاهره نگاه کردید حسنش یه گوشه زانو بغل، صدا زد اسما بیا چی شده خانم؟ برو یه روسری یا مقلعه بلند برام بیار، این بچه داره دق میکنه این صورت من. چی دید مگه امام حسن تو کوچه این بلا سرش اومد؟ اشاره میکنم لال میشم. یا امام رضا منو ببخش آقا، جلو شما داریم یه حرفا رو میزنیم. شیخ عباس قمی نمیتونم بازش کنم، چی کار کنم؟ شیخ عباس قمی میگه تو کوچه دو تا بلا سر فاطمه آوردن، یکیشو که همتون شنیدید نگم دیگه، یه جوری زد گوشواره شکست. دومیش هم شنیدی؟ میگه بیبی به دیوار خورد رو زمین افتاد. باز نمیخوام بکنم، اگه ناله بزنی باز نمیکنم. بهترین وقت برای لگد زدن اون موقعیه که کسی رو زمین افتاده.